ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دو شرکت بزرگ آلمانی فعالیت‌های خود را در ایران متوقف می‌کنند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی می‌گوید ممکن است ایران از تعهدات برجامی خود بکاهد. و روزنامه‌های آمریکا علیه حملات دونالد ترامپ به رسانه‌های آزاد متحد می‌شوند. در پی از سرگیری تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران، دویچه بان شرکت ملی راه آهن آلمان و دویچه تلکام شرکت مخابرات آلمان پروژه‌های خود را در ایران متوقف می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت دولتی دویچه بان دو پروژه در ایران دارد که به گفته سخنگوی این شرکت در ماه جاری و آتی میلادی به پایان خواهند رسید. سخنگوی دویچه بان تغییرات پیش آمده در سیستم‌های بانکی را علت پایان این پروژه‌ها عنوان کرده است. سخنگوی دویچه تلکام هم عنوان کرده است که این شرکت خدمات مشاوره‌ای خود را به کمپانی‌های مخابراتی ایران قطع خواهد کرد. دویچه تلکام وجود حساسیت نسبت به رابطه با ایران را علت این تصمیم اعلام کرده است. به زعم وعده و تلاش اروپا مبنی بر حفظ برجام، تاکنون چندین شرکت بزرگ اروپایی پروژه‌های خود را متوقف کرده و ایران را ترک کردند. شرکت نفتی توتال و شرکت‌های خودروسازی PSA، رنو و دایملر از جمله این شرکت‌ها هستند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر اجرای برنامه مزایایی برای ایران نداشته باشد، ایران از تعهدات خود میکاهد. آقای کمالوندی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که کاستن از تعهدات یا کنار گذاشتن محدودیت ها در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده باشد در برجام قید شده است. او این تصمیم را سیاسی و نه فنی خوانده و گفته که ایران هنوز برای اجرای کردن آن به نتیجه نرسیده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی این تصمیم را منوط به نتیجه کار طرفهای اروپایی دانسته است. بیش از 330 روزنامه در سرتاسر آمریکا سرمقاله روز پنجشنبه خود را به دفاع از آزادی بیان اختصاص دادند. این اقدام در پاسخ به دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور صورت می‌گیرد که برخی رسانه‌ها را رسانه‌های جعلی و روزنامه‌نگاران را دشمن مردم می‌خواند. این اقدام هماهنگ توسط روزنامه بوستون گلوب پیروزی شد و بعدتر توانست حمایت روزنامه نیویورک تایمز را نیز جلب کند. روزنامه بوستون گلوب در متن فراخوان این اقدام نوشته است که عظمت آمریکا وابسته به نقش رسانه‌های آزاد در بازگویی حقیقت به صاحبان قدرت است. زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه اعلام کرده بود که حملات ترامپ علیه رسانه‌ها می‌تواند منجر به بروز خشونت علیه روزنامه نگاران شود. آقای ترامپ برخی رسانه‌ها نظیر شبکه خبری CNN، NBC، ABC و روزنامه نیویورک تایمز را رسانه جعلی می‌خواند. و روز چهارشنبه در جریان یک حمله انتحاری به یک مؤسسه آموزشی خصوصی در محله ای شیعه نشین در کابل، 34 دانش آموز دختر و پسر جان باختند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. سازمان ملل متحد و یونیسف، صندوق کودکان این سازمان، هر دو این حمله را محکوم کردند. همچنین روز پنجشنبه چندین مرد مسلح به یک مرکز آموزشی امنیت ملی در کابل حمله کردند. درگیری میان نیروهای پلیس و این افراد مسلح پس از ساعت‌ها ادامه داشت و هنوز از آمار کشتگان و زخمی‌ها اطلاعی در دست نیست. رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همچنین از بروز یک انفجار در یکی از محلات کابل در روز پنجشنبه خبر داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت گفت آمریکا شرایط مذاکره را از بین برده است. او افزود با روند خوبی داشتیم مذاکره می‌کردیم، اما آمریکا خودش آن را تخریب کرده و پل را خراب کرده و آن طرف ایستاده و میگوید باید چگونه عبور کنم. شاهین بشیری در گفتگو با رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه ابتدا از او پرسیده بر اساس موقعیت فعلی سخنان رئیس جمهوری ایران تا چه حد مبتنی بر واقعیت است.
من فکر میکنم موضع اخیر آقای روحانی در رد مذاکره عمدتاً از موضع یک کارگزار نظام هست تا یک کارشناس. چون آقای روحانی می شود گفت از اواخر دوره مجلسش یا از دوره‌ای که پایان جنگ بود، یعنی از سال 65 به بعد 66-67 تا حالا 3 دهه که برای خط سیری رو در سیاست خارجی داشته، از مجلس که جزء مجمع عقلا بوده، جزء بنیانگذارانش بوده و اون خواهان پایان جنگ بوده، از اون شعارهای آرمانی و رمانتیک کوتاه میاد تا حالا یه خط سیری داشته که در مسیر رئال پلیتیک و سیاست واقعی‌گرا حرکت کرده. در دوره انتخابات ریاست جمهوری هم در واقع میگفت ما باید با کت خدا کنار بشیم و اگه چرخ سانتریفیوژ میچرخه، چرخ اقتصاد کشور هم بچرخه. و وقتی برجام به نتیجه داشت میرسید، از نیاز به برجام‌های 2 و 3 نام میبرد. این نقطه چینو کنار هم بذاریم، نشون میدی که حسن روحانی شبیه هاشمی رفسنجانی معتقد به مذاکره و تعامل با کشورهای مختلف است. حالا اگه نگیم برای منافع ملی، حداقل برای منافع نظام. اما حالا با شرایطی ما مواجه هستیم که هرچند خروج ترامپ از برجام همانند خروجش از برخی پیمان نامه‌های تعهدات بین المللی دیگه نوعی زورگویی هست، نوعی در واقع ناهنجاری هست، اما به هر حال بخشی از همون رئال پلیتیک و واقعیتی است که آقای روحانی هم بهش اذعان داره. اما صورت مسئله فقط از اون طرف نیست، شاید بخشی که به سمت ایران برمیگره بخش مهمتری باشه. آقای خامنه‌ای بعد از برجام ورود شرکت‌های آمریکایی به ایران رو ممنوع کرد، جلوی برجام منطقه‌ای و برجام داخلی رو گرفت. یعنی گویی مذاکرات فقط در چارچوب هسته‌ای باید پیش بره، و وقتی هم که جلوی ورود شرکت‌های آمریکایی به ایران گرفته شد و منافعی نداشتن آمریکایی‌ها در ایران، این جاده رو هموار کرد که ترامپ که در سیاست داخلیش می‌خواست همه دستاوردهای دولت آقای اوباما رو بی‌ارزش بکنه، به راحتی از برجام خارج بشه. بعد از اون هم خب به هر حال تحریم‌ها برخلاف گفته آقای خامنه‌ای در زندگی روزمره مردم تأثیراتی گذاشت و اعتراضاتی رو برانگیخت. البته این اعتراضات یا این بحران‌های اقتصادی صرفا ناشی از تحریم‌ها نیست، ناشی از سوء مدیریت داخلی هم هست، اما در این حال تحریم‌ها نقش بسیار موثری داره. و پس از این اعتراضات باز هم میل به مذاکره وجود داشت، میل به حل و فصل مشکلات با جامعه جهانی و بخصوص با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان که آمریکا هست وجود داشت، تا اینکه چند روز پیش آقای خامنه‌ای در واقع با یک نقطه چینی از مغازه دیگه اعلام کرد که مذاکره ممنوع است، و آقای روحانی هم امروز در واقع موضع آقای خامنه‌ای رو با یه زبان نرمتری داره تکرار میکنه، و این موضع دیگه موضع کارشناسی نیست، موضع کارگزاری نظام و دنبال روی از موضع آقای خامنه‌ای است.
در همین حال که آقای روحانی این حرف رو میزنه، اگه به 2 روز قبل برگردیم، صحبتهایی رو میشنفیم از مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، که در اظهاراتی صریح گفت منشأ بحران امروز در ایران سیاستی که جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا اتخاذ کرده. ایشون میگه ما وقتی پرچم آمریکا رو آتیش میزنیم، FATF رو رد میکنیم، باید بپذیریم که با آمریکا رو در رو خواهیم شد و باید هزینه اون رو بپردازیم. این کوتاه نیومدن سختی هایی داره و تقصیر به گفته ایشون حسن و حسین نیست، بلکه تقصیر سیاستی هستش که در پیش گرفتیم. خب هرچند این سخنان 2 روز قبل بیان شده، ولی به هر حال نشونگر این هست که برخی مقامات جمهوری اسلامی به این باور رسیدن که به هر حال در عمل کرده خودشون ایراد وجود داشته. اما وقتی این باور رو با صحبت های امروز آقای روحانی مقایسه میکنیم، میبینیم برای ایشون و همینطور برای آیت الله خامنه‌ای در همچنان برای یک پاشنه میچرخه.
صحبت های آقای پزشکیان جدا از این که زبان حال بخش مهمی از مردم هست، زبان حال بخش مهمی از نیروهای دستندرکار جمهوری اسلامی هم هست. مسئله مذاکره با آمریکا گویی در تفکر آقای خامنه‌ای یعنی سازش، در حالی که مذاکره میتواند از موضع منافع ملی باشه. در نگاه و از منظر آقای خامنه‌ای، جهان به 2 اردوگاه مقاومت و سازش تقسیم میشه و بین اینها هم هیچ گفتگویی وجود نداره. این خب یک نگرش سپری شده، منگرد شده، و این نگرش عقب مانده است. علت چم این هست که آقای خامنه‌ای هزینه‌ش رو نمی‌پردازه، هزینه‌ش رو ملت ایران دارن می‌پردازن. اقتصاد زبانش متفاوته، اقتصاد رو با ضرب و زور و بگیر و ببند نمیشه زبانش رو بست، و قواعد خاص خودش رو داره، و همچنان که در جنگ، در گروگانگیری، در پرونده هسته‌ای به به صورت تأخیری و با پرداختن هزینه زیاد به هر حال به جام زهر و نرمش قهرمانان و امثال او منتهی شد، این پرونده هم به همین سرانجام خواهد رسید و شاید حتی بدتر از اون برای قدرت آقای خامنه‌ای.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنوید با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه. تنها چند روز بعد از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، روسیه رسما از ایجاد پایگاه نظامی دریایی جدید در این حوزه خبر داد. این در حالی است که یکی از مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تعهد کشورهای حاشیه خزر به حفظ امنیت یکدیگر و ممنوعیت حضور نظامی کشورهای دیگر در دریای خزر است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه هدف از سفر سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور به داغستان را بازدید از محله احداث پایگاه نظامی جدید روسیه در دریای خزر اعلام کرد. برخی رسانه‌های روسی پاییز گذشته از تدارکات ایجاد پایگاه نظامی جدید روسیه در خزر گزارش دادند، گزارشی که در ابتدا از سوی منابع رسمی تکذیب شد. اما چهارشنبه وزیر دفاع روسیه با بالگرد از مناطق در ماخاچقلعه و کاسپیسک بازدید و اعلام کرد پایگاه تمام‌عیار نظامی ایجاد خواهد شد. به گفته ای وی این پایگاه محل استقرار دائم گردان جدید تفنگداران و واحدهای جدید ضد زیردریایی و مقابله با اقدامات تروریستی و خرابکارانه خواهد بود و به زیر ساخت برای تعمیر و سرویس دهی و سیستم های پیشرفته مهندسی، هدایت کشتی و آبنگاری مجهز خواهد شد. ویکتور زوارزین، معاون کمیته دفاع دوما، در جمع خبرنگاران گفت منافع رهبردی روسیه ایجاب میکنند در بهترین نقطه پایگاه نظامی داشته باشیم. هرچند کار زیاد است و ناچاریم عملا از صفر این پایگاه را بسازیم. به گزارش خبرگزاری تاس، ساخت و ساز در مقیاس بزرگ شامل اسکله، مسکن، وزیر ساخت فنی و خدماتی در کاسپیسک و ماخاچقلعه در جریان است. سرگی لیمکینسکی، کارشناس نظامی، میگوید تقویت توانایی روسیه در خزر در راستای اهداف ژئوپلیتیک این کشور است.
Хорошо, что обстановка на Каспии очень спокойная, дружественная. Но у каждого есть уже свои экономические интересы.
Кто-то بسیار خوب است که اوضاع در خزر آرام است. اما هر کشور منافع اقتصادی خود را دارد که باید از آن دفاع کند. و در چند سال گذشته شاهد تقویت چشمگیر استعداد دریایی تمام کشورهای ساحلی در خزر بوده‌ایم. برای روسیه اهمیت داشتن نیروی نظامی در خزر حتی فراتر از این حوزه است. در حالی که هیچ نیروی نظامی خارجی در این منطقه حضور نخواهد داشت، نیروی دریایی من مهمترین ابزار بازدارندگی غیرهسته‌ای در منطقه بسته و محصور است و طی حملات موشکی به سوریه از این دریا به روشنی این قابلیت را نشان دادیم. انتخاب کاسپیسک هم تصادفی نیست. برخلاف آستاراخان، این بندر دسترسی بهتری با آبهای مشترک دارد، شرایط بکارگیری اضطراری و فوری ناوها را فراهم خواهد آورد و همچنین به کشورهایی که تمام موارد اختلافی با آنها رفع نشده نزدیکتر است. نقش خزر به عنوان پلی بین خاورمیانه و کشورهای شوروی سابق و همچنین اروپا و آسیا رو به افزایش است و ما مصرانه در پی تقویت موضع خود در خزر هستیم و در صدد این برای تأمین امنیت و منافع خود در این منطقه نیروی برتر باشیم.
خبر ایجاد پایگاه نظامی جدید روسیه در دریای خزر چند روز پس از امضای کنوانسیون حقوقی این دریا منتشر شده. رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان یک شنبه در اکتاو سندی را امضا کردند که مذاکره پیرامون آن بیش از 20 سال به درازا کشید. بر اساس این کنوانسیون، خزر دریای صلح و دوستی خوانده می شود. کشورهای ساحلی متعهدند به منافع یکدیگر لطمه وارد نکنند و حضور نظامی کشورهای ثالث در این حوزه چنانچه تهدیدآمیز باشد نیز ممنوع شده. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل منطقه، میگوید یکی از امتیازهای روسیه در امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر تضمین شرایط فعالیت نیروی دریاییش در خزر بوده.
در
ابتدای مذاکرات بحث بر سر این بود که این دریا به حوزه غیر نظامی تبدیل شود، اما تحت فشار روسیه این پیشنهاد کنار گذاشته شد. و مطابق کنوانسیون جدید بجز نوارهای باریکی که به کشورهای ساحلی اختصاص یافته، نیروی دریایی روسیه میتواند در سراسر این دریا فعال باشد و میتوان نیروی دریایی روسیه در خزر را از برندگان اصلی این سند دانست.
به گزارش خبرگزاری های روسی، مرحله اول پایگاه جدید نیروی دریایی روسیه در کاسپیسک تا پایان سال میلادی تکمیل و تا 2 سال دیگر کل این پایگاه آماده راه اندازی می شود. ناوگان روسیه در خزر که در حال حاضر در استراخان مستقر و شامل 18 ناو و کشتی کمکی است، به کاسپیسک منتقل خواهد شد.